أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. سلام عرض میکنم خدمت همه همراهان و همگامان ما تو فضای تشکیلات. دلم میخواد بحث امروز رو با یکی از جملات آیت الله شاه آبادی شروع کنم. این استاد حضرت امام که انصافا و الحق وقتی شما آیت الله شاه آبادی رو میبینید میتونید امام رو خوب فهم کنید. یه جورایی حضرت امام دقیقاً بروز و ظهور آیت الله شاه آبادی است. کتابی ایشون دارن به اسم شذرات المعارف، یه نام دیگه‌اش هم مرام الاسلامه. خیلی نکات تشکیلاتی فوق‌العاده‌ای رو ایشون مطرح کردن. ببینید یه آدمی، این کتاب مال حدود 70 سال پیشه، یعنی اصلا مال قبل از انقلاب و قبل از اینکه اصلا جریان های انقلاب پیش بیاد، ولی چنان نکات تشکیلاتی روشون مطرح کردن که خیلی قابل دقت و قابل تأمله. یه جورایی اصلا انگار حضرت امام رحمت الله اومدن سیستم انقلاب اسلامی رو بر اساس دغدغه های آیت الله شاه آبادی یه جورایی پیریزی کردن. ایشون توی این کتاب، تو همون اوایل این کتاب، اشکالاتی رو به جامعه اسلامی میدونن و میگن که جامعه اسلامی، حالا تو 70 سال پیش ببینید وضعیت مسلمان ها چه وضعیتی داشته دیگه، میگن جامعه اسلامی دچار یک بیماری فوق‌العاده‌ای شده و تنها راه این که بشود این بیماری رو علاج کرد دو تا چیزه: یک، بست معارف دینی که به منزله خیت ریسمان نبوت و ولایت و ارتباط به مقام مقدس ایشان است. ما اگر بخوایم یه جورایی این بیماری مهلک مسلمان ها رو درمان کنیم، باید معارف دین رو بست بدیم. دومین نکته، توسعه اجتماعات و جمعیت های مذهبی برای ارتباط و دوستی متدینین با یکدیگر که به منزله خیت اخوت است. این خیت همون ریسمانه، ریسمان اخوت است. خیلی نکته است ها. یعنی ایشون 70 سال پیش میگه اگر ما میخواییم این بیماری مهلک مسلمان ها یه جورایی درمان بشه و مسلمان ها از این وضعیت نجات پیدا بکنن، ما باید توسعه اجتماعات دینی رو بدیم. بعد شاهد مثال حرفشون این آیه فوق‌العاده عالی رو میارن، آیه 103 سوره مبارکه آل عمران که بسم الله الرحمن الرحیم و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. آیه کامل المشخصی است، یعنی فرمان که اگر میخوای از اون دردها یه جورایی نجات پیدا کنید باید به حبل الله معتصم و چنگ بزنید. خیلی خوب، پس 70 سال پیش یه عالمی لزوم کار تشکیلاتی رو گفته و امام این حرف رو اومده و تو میدان عمل محققش کرده به واسطه اون تشکیلات هایی که به وجود آورد. نظامیان پیش حضرت امام، مسئولین هیئت های تهران، و اونجا امام پیشنهاد هیئت مؤتلفه رو میده. اصلا هیئت مؤتلفه اینجا شکل میگیره، یعنی هیئت هایی که بیان با هم یکی بشن، و این هیئت های مؤتلفه خودش یکی از بزرگترین گام ها بوده تو فضای تحقق انقلاب. یعنی کار تشکیلاتی که اینا انجام میدن با هم میشن و انقلاب رو سرعتش رو خیلی بیشتر میکنن. توی این جلسه میخواییم با هم دیگه وارد ساحت دوم تشکیلات که روح تشکیلات خدمت شما برسیم. ببینید، همون جوری که هویت یک انسانی به روح اونه و همین جوری که علت اصلی انسجام و اتحاد قوای وجودی انسان روح انسانه، دقیقاً تشکیلات هم همین جوره. اون روحه که یه جورایی جسم متفرق آدم رو بهش وحدت میده. ما تو فضای جسمی مواجهیم با یک سری اجزای از هم جدا: چشم، گوش، دست، پا، سر، زبان، اون چیزی که به اینا وحدت میده و اونها رو به یه سمتی حرکت میده و هماهنگ میکنه، روح تشکیلات، روح انسانه. دقیقاً روح تشکیلات هم همینجوره. ما تو تشکیلات مواجهیم با انسانهایی که با علایق و سلایق مختلفی دور هم دیگه جمع شدن. اون چیزی که اونها رو یک جهت میکنه، اون چیزی که اونها رو یک گام میکنه و اون چیزی که اونها رو حرکت میدهد، روح تشکیلاته. روح پس چند تا کار انجام میده برای انسان. یک، اون عامل حرکته، عامل حیاته. دو، عامل انسجام این اجزای متفرق است. دقیقا تو تشکیلات هم روح تشکیلات، یک، به اون تشکیلات حرکت میدهد. به چه سمتی؟ به سمت آرمان و هدفی که در رابطه باهاش مفصل صحبت کردیم. و از اون طرف این روح تشکیلات این حرکت رو یک حرکت منسجم، منضبط و یک جهتی میکنه. همونطور که روح انسان تو فضای وجود انسان حرکت‌های انسان رو جهتمند میکنه، روح تشکیلات هم حرکت‌ها و رفتار انسان‌های مختلف رو جهتمند میکنه. پس روح تو تشکیلات منشأ ایجاد تمرکزه و لازمه اثرگذاری تشکیلاته. اینا باید دقت بکنیم. نکته بعدی اینه که ما تو فضای تشکیلات نیاز داریم به این روح فعال. ببینید، روح انسان با معنویت تغذیه میشه. اصلا فلسفه عبادت تغذیه روحه. چرا؟ چون اگر این روح تغذیه شد، بهتر میتونه جسم رو مدیریت کنه، کم نمیاره. تو فضای تشکیلات هم دقیقا ما به این فضای عبادته، به این فضای بندگیه نیاز داریم که حالا توضیحاتش رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. ما اگر بخوایم تو فضای تشکیلاتمون یک تشکیلات با روحی داشته باشیم، باید به سه تا مؤلفه دقت بکنیم. اون سه تا مؤلفه چیه؟ این سه تا مؤلفه مؤلفه های تشکیل دهنده روح تشکیلاته. یک، دغدغه. دو، باور. و سه، نشاط. این سه تا میتونیم بگیم روح تشکیلات رو تشکیل میدن و موتور محرکه و تداوم بخش حرکت تشکیلاتن. اگر این سه تا رو ما تو فضای تشکیلات داشتیم، میتونیم بگیم که تشکیلات ما تشکیلات پر روحی است. خب وارد هر کدوم از اینا بشیم. اولیش دغدغه است. دغدغه چیه؟ دغدغه ما اینجور تعریفش میکنیم: حس فرد نسبت به انجام مأموریت. شما وقتی که یک کاری رو به یکی میسپارید، سه مدل برخورد میتونید از اون آدم مشاهده بکنید. اولیش بیتفاوتی. اون خیلی بیتفاوت میشینه، گوش میده و هیچ عکس العملی رو نشون نمیده. دومیش ناامیدی. یعنی چی؟ یعنی میاد به شما میگه که نه، این چیزی که شما دارید میگید محقق نمیشه، ما نمیتونیم با این امکانات این چیزها رو محقق کنیم. سومیش علاقمندیه. یعنی وقتی شما دارید میگید، اون همراه میشه با شما، اون بعضی از حرفهای شما رو تکمیل میکنه، او از حرفهای شما به وجد میاد. این حس جوشش درونی، خروش درونی تو افراد رو برای انجام اون مأموریت و کار رو ما میگیم دغدغه. ببینید، شما مثلا شهید بزرگوار شهید چمران رو میبینید. این آدم وقتی که جریان لبنان براش به وجود میاد و خبر حمله اسرائیل به لبنان رو میشنوه، چنان دغدغه‌ای تو درونش به وجود میاد که مصر رو، تمام امکاناتی که تو فضای آمریکا و این طرف و اون طرف داشته، رها میکنه و وارد لبنان میشه. چرا؟ چون احساس کرده اونجا باید کاری رو انجام بده. دغدغه اون چیزیه که خواب رو از چشم افراد میگیره و اونها رو به حرکت وامی داره. دغدغه فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوبه. یعنی یه شخصی برای اینکه دغدغه تو وجودش محقق بشه، نیاز داره اول بدونه تو چه شرایطی هست، شرایط وضعیت موجود رو بدونه. دو، وضعیت مطلوب رو درک بکنه، اون هدف و آرمانی که باید برسیم رو خوب فهم کرده باشه و حالا بیاد این فاصله رو انطباق بده. با واقعیت‌های موجود و حرکت کنه و حرکت بده وضعیت موجود رو به وضعیت مطلوب. پس دغدغه مایه حیات و عامل پویایی تشکیلاته. هر چقدر آدم‌های دغدغه‌مند تو فضای تشکیلات ما بیشتر باشن، این تشکیلات حرکت و پویایی بیشتری و طبیعتاً روح بیشتری داره. ما تو فضای تشکیلات باید رو دغدغه افراد کار کنیم. طبیعتاً افراد همون اول دغدغه مند چه بسا نباشن. با حرف زدنها، با جلسات مختلف، با نشون دادن اثر کارها ما میتونیم این دغدغه رو به وجود بیاریم. وقتی که یه نفری مأموریتی بهش داده میشه، باید اون رو نسبت به فضای مأموریتی که داره فعال تر کنیم که اون کم کم تبدیل بشه به یه اسپند رو آتیشی که یه جورایی اصلا نمیتونه از حرکت باز بایسته. یکی از آفتهای تشکیلات نبود آدمهای دغدغه منده. نبود آدمهایی است که تو فضای تشکیلات دغدغه نسبت به انجام آرمان و تحقق آرمان ندارن. و یه نکته‌ای که اینجا مطرح میشه اینه که اگر توی آدمی نسبت به تحقق آرمان و اهداف دغدغه ایجاد شد، این آدم به هیچ وجه نمیتونه آروم و ساکت بشینه. علاوه بر این که کار خودش رو انجام میده، سعی میکنه کارهایی که تو فضای تشکیلات عقب افتاده و اون میتونه انجام بده رو وایسه پای کارش انجام بده. تو فضای تشکیلات به من چه مطرح نیست، تو فضای تشکیلات به من مربوط نیست، یا این تو حوزه اختیارات من نیست مطرح نیست. تو فضای تشکیلات آدم دغدغه من آدمیه که کار خودش رو انجام میده و در کنار انجام خوب کار خودش حالا بره به سمت یه جورایی تحقق کارهای دیگری که تو فضای تشکیلات شاید به عهده این آدم نباشه. بشینیم فکر بکنیم چی کار میتونیم بکنیم آدمها رو دغدغه من بکنیم. یکیش رو عرض کردیم، این که من بشینم از آرمان و اهداف برای این آدم بگم. یکی این که اثرات کار رو نسبت به آدم بگم. اصولا آدم های دغدغه من تو فضای تشکیلات خیلی باره تشکیلاتی رو میتونن ببرن جلو و شاید هم تعدادشون تعداد کمی باشه. آدم های دغدغه من رو رها نکنیم. آدم های دغدغه من رو حتما براشون برنامه داشته باشیم. علاوه بر اون، برای دغدغه‌مند کردن آدم‌ها تو فضای تشکیلات حتما یک برنامه جدی داشته باشیم. انشاءالله خدا به همه ما توفیق بده بتونیم توی این زمینه، تو زمینه دغدغه‌مند کردن آدم‌ها و علاوه بر اون دغدغه‌مند کردن خودمون نسبت به کارهای تشکیلاتی گامی رو برداریم. بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید.